خودستان عزیز شنونده، گفتگوی سیاسی با موضوع پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان فرانسه است که به هر حال حتما اگر این پیام رو ملاحظه فرموده باشید، سوالاتی مقام معظم رهبری مطرح فرمودن به جوانان فرانسه که بد نیست از طریق برنامه گفتگوی سیاسی این بحث اسلام حراسی رو دنبال بفرمایید.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و روز بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم از پخش رادیو گفتگو و در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به پیام کوتاهی که روز گذشته توسط رهبر معظم انقلاب منتشر شد، خطاب به جوانان فرانسوی در واکنش به اسلام ستیزی حاکمان این کشور. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب در این بخشی با هم شنیدیم که به قول رادیو یا آنونس گفتگوی سیاسی هست، زمان همیشگی برنامه ما ساعت 17:30 تا 18:45 عصر هست، اما خب امروز ویژه برنامه گفتگوی سیاسی تقدیم شما خوبا میشه که از تا حدود یک ساعت آینده خدمت شما خواهیم بود و نگاهی خواهیم داشت به پیام رهبر معظم انقلاب به جوانان فرانسوی. در این برنامه از گفتگوی سیاسی آقای دکتر علیرضا ابوالفضلی با ما همراه هستن، رئیس بنیاد تکریم ادیان و مذاهب، و آقای دکتر بهزاد نیلوفری، نویسنده و پژوهشگر. آقای ابوالفضلی سلام بر شما و خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همه مخاطبین فهیم برنامه و مهمان گرامی. انشالله که امروز بتونیم بحثی رو در خدمت مخاطبین خوب برنامه باشیم.
انشالله. این نیلوفری عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و همچنین مهمان گرامی استاد بنده جناب آقای دکتر ابوالفضلی و همه شنوندگان محترم برنامه.
30,035 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو و همچنین شما از جان شنونده میتونید که از طریق تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. در پایگاه اطلاع رسانی رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftogo.ir هم میتونید که با ما همراه باشید و همچنین از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید که شنونده این برنامه باشید و دیگر برنامه های مورد علاقه خودتون رو که پیش از این از رادیو گفتگو پخش شده میتونید که در ایران صدا دنبال بفرمایید و همچنین نظرات خودتون رو هم درباره برنامه های این شبکه رادیویی از طریق ایران صدا با ما در میون بگذارید. آقای ابوالفضلی، بحث رو با جناب عالی آغاز بکنیم. این پیام کوتاه رهبر معظم انقلاب که خودش حاوی چند سوال بود از جوانان فرانسوی که یک یاداوری شاید بتونیم بگیم بهشون بود که تذکری به این جوانان که در پی چند پیام قبلی که ایشون هم خطاب به جوانان اروپایی و جوانان غربی منتشر کرده بودن که بارها و بارها پژوهشگران و شخصیت‌های اروپایی و غربی خودشون نسبت به اثرگذاری این نوع پیام‌های رهبر معظم انقلاب صحبت کرده بودن. با همین سوالات ایشون آغاز بکنیم که اشاره کردن که از رئیس جمهور فرانسه بپرسن چرا از اهانت به پیامبر خدا حمایت میکنه و اون رو آزادی بیان حساب میکنه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهین هستیم. اصلا خدمت شما که به هر حال وقتی رهبر انقلاب جوانان رو مورد خطاب قرار میده، حالا در این عنوان نامه دوم هست که از آقا منتشر میکنن و در قالب هم مطالبه گری و هم بیانیه خدمت
نامه، دو نامه قبلا دادن، این پیام کوتاه درسته؟
بله، این در واقع به عنوان سوال مطرح بله. میشه که یک مطالبه گری رو خواست داره ایشون. خدمت شما عرض بکنم که اولا چرا خب جوانان، چرا مثلا این قشر رو حضرت آقا انتخاب میکنن؟ من فکر میکنم که دو علت داره. علت اول اینه که ذهن جوان خب هم شکوفاست و در این حال خلاق و برای رسیدن به حقیقت در تکاپوه، نه واقعیت. واقعیت خب اون چیزی که اتفاق میفته، ممکنه حقیقت باشه ممکنه نباشه. و دومین علت این بحث مطالبه‌گری جوان هست که در واقع جزء خواص قشر جوان و این نوع زمان و بازه زمانی از مقطع سنی هست که حضرت آقا وقتی در واقع این مطلب رو مطرح میکنن خواستار این هستن که خود جوانان فرانسه این مطالبه گری رو داشته باشن. خب اینجا یه فرصت خوبی هم پیش اومد برای یک سوال دیگر، اونم بحث هولوکاست بود که در واقع شاید خیلی بهش پرداخته نمیشه و اینکه چرا اگر کسی راجع به هولوکاست سوال بکنه به هر حال این به عنوان یک جرم هست و باید تحت تعقیب قرار بگیره. پس اگر آزادی بیان در فرانسه هست که میتونن راجع به هر حال ادیان توحیدی صحبت بکنن، نقد بکنن یا حد که حرمت بکنن و رئیس جمهور به عنوان فردی که منتخب مردم هست بیاد دفاع بکنه از این بی‌حرمتی و حد که حرمتی که اتفاق میفته، پس اینجا چرا آزادی بیان نیست؟ یعنی عملا به چالش کشیده مقام معظم رهبری کل فرایند تفکری و ایدئولوژی فرانسه. اما میخوام اینجا عرض بکنم که بخوایم یک نگاهی، یک واکاوی داشته باشیم به بحث فرانسه. خب میدونید کانون اسلام حراسی و در دهه اخیر اسلام ستیزی عملا از فرانسه هست، یعنی دانمارک، بلژیک یا جاهای دیگه‌ای که مثل سوئد که اخیراً در واقع قرآن سوزی توش اتفاق میفته عملا کانونش برمیگرده به فرانسه و این آبشخورش در واقع از فرانسه هست. خب ببینید، حالا من میخوام اینجوری تأکید بکنم که چون ایران به عنوان مرکز پایگاه تشیع هست، مرکز جهان تشیع هست، ایران ستیزی رو هم باید اضافه بکنیم به این تفکری که در واقع دولت مردان و صاحب نظران ضد اسلامی در فرانسه دارن. و خب قاعدتا اتفاقی که الان شاهدش هستیم یک چیز پدیده نوین و پدیده جدیدی نیست. فرانسه معمولا تو این قضیه حالا به انهای مختلف با ابزارهای مختلف گامهایی برداشته و الان که ما در واقع نزدیک به هفته وحدت بودیم این اتفاق افتاده که عملا بخواد یک چالشی رو ایجاد بکنه بین مسلمان ها و بین ادیان دیگه با اسلام که به هر حال یه بهره ای ببره. حالا اشاره من در ادامه به چند تا نکته دیگه اشاره میکنم و در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای نیلوفر، خدمت تصادی باشیم، هم تحلیل اولیتون داشته باشیم و این سوال هم داشته باشم که آیا باید بگیم مفهوم آزادی بیان از نگاه غربی ها و به ویژه رئیس جمهور فرانسه همین مدل رفتارها باید تحلیل بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر بنده سوالات راهبردی که رهبر معظم انقلاب در این پیام کوتاه بیان فرمودن باعث چالش فکری در جوانان فرانسه خواهد شد. این کلام زنده قطعا در باطن و فضای ذهنی و درون جوانان آزادی خواه انعکاس خواهد یافت و باعث میشه جوانان به یه بیداری ذهنی برسن. من به اعتقادم یکی از اهداف این پیام این باشه که اون انسان‌ها، جوانان آزادی خواهی که در جامعه فرانسه هستند و زندگی می‌کنند، این پیام رو دریافت بکنن و با تفکر بر اون به یک رشدی برسن. قطعاً نفوذ این کلام زنده در بین جوانان افرادی رو مثل آقای روژه گارودی متولد خواهد کرد و باعث ظهور و بروز چنین افراد متفکری خواهد شد که یک تحول عظیمی رو میتونن در جامعه فرانسه به وجود بیاورن، که ببینن که چه کسانی رو اینها بر فضای سیاسی کشورشون حاکم میکنن، افرادی که در درون دچار دوگانگی هستن. ما شخص آقای مکرون رو که شما بررسی بکنید ملاحظه بفرمایید که ایشون چه ازدواجی کرده، با کسی ازدواج کرده که 25 سال از خودش بزرگتره. روانشناس رو تو این حوزه کتابهایی رو تألیف کردن
و جدایی از سابقی که بوده قبل از ازدواج،
بله، جدایی از اون روابط غلطی که به فرمایش حضرت عالی قبل ازدواج بوده. ما شخصیت ایشونو به لحاظ روانشناسی هم که نگاه بکنیم می‌بینیم ایشون دچار یه سری اختلالات و رهاشدگی‌های دوران کودکی بوده. در نتیجه این واقعیت درونی اینها در این پیام به نوعی بیان شده که ببینید که اینها که در ظاهر دم از آزادی بیان می‌زنن، در واقع اعتقادی به این حرفو ندارن و دموکراسی، حقوق بشر بزرگترین دروغیه که غربی ها به جهان گفتند.
خیلی متشکرم. یک نکته ای رو آقای ابوالفضلی هم توضیح دادن درباره علت اینکه جوانان رو رهبر معظم انقلاب خطاب قرار دادن. در این باره هم جناب عالی بفرمایید که چرا جوانان در این قبیل پیام های رهبری مورد خطاب قرار میگیرن و به اعتقاد استالیا یا هم جوانان و هم وجدان‌های بیدار در غرب در فرانسه این قبیل رفتارها رو میپذیرن؟
قطعا همونجور که آقای دکتر ابوالفضلی فرمودن، جوانان به خاطر اون ذات حقیقت جویی که دارن با تأمل بیشتری این مسائل رو نگاه خواهند کرد و فارغ از اون چارچوب هایی که بالاخره از طریق رسانه ها در فرانسه به اونها داده میشه یا در جامعه غرب داده میشه، به این مسائل نگاه نخواهند کرد. اونها بالاخره از طریق مهندسی افکار در این سالها سعی کردن که یک چارچوبی رو در افراد به وجود بیارن و این افکار رو کنترل بکنن بر مبنای اون چیزی که خودشون تمایل دارن. قطعا این پیام میتونه سرمنشأ بسیاری از تحولات آینده باشه.
چه تحولاتی رو پیش بینی می‌کنید؟
عرض کردم میتواند باعث ظهور و بروز انسان‌های متفکری بشه که این تفکر غلط رو به چالش بکشه.
متشکرم آقای ابوالفضلی. که نکته‌ای که مطرح است، خب فرانسوی‌ها ادعای این رو دارن که فرانسه مهد آزادی هست، مهد حقوق بشر هست. یک نکته ای که در این باره مطرح شده این که آیا این رفتار و این حمایت رئیس جمهور فرانسه توهین به خود ملت فرانسه با این ادعایی که دارن نیست که رئیس جمهورشون چون این رفتاری رو میکنه و چون این حمایتی رو و به تعبیر دیگر اهانت به مقدسان یکی از ادیان الهی رو داره؟
بله، ببینید اتفاقا تو این سوالی که رهبر انقلاب در بخش اول مطرح میکنن، میپرسند که خب اگر در فرانسه، یعنی مستفاد این سوال این هست که اگر در فرانسه آزادی بیان هست، خدمت شما عرض کنم که و ایشون در واقع میاد حمایت میکنه به عنوان کسی که شما انتخاب کردید، خدمت شما عرض کنم که به یک دین دیگه‌ای، به یک کتاب آسمانی و به کسی که در واقع به اون وحی شده. که جالب خدمت شما عرض کنم الان در دانشگاه لیون فرانسه حدود 57 نفر از اندیشمندان، دانشمندان در واقع صاحب نظر فرانسه در طی 65 سال تا 70 سال اخیر راجع پیامبر اکرم مطلب دارن. یعنی در واقع اومدن خدمت شما هستم، هر کدوم با مثلا 5 پاراگراف 4 پاراگراف خدمت شما شخصیت و در واقع کاریزماتیک پیامبر اکرم رو در واقع بررسی کردند و عنوان کردند و این به عنوان یک سند رسمی در دانشگاه لیون فرانسه هست. حضرت آقا سوالی که کردن میگن که این کار آیا احمقانه هست یا نیست؟ آیا این توهین به شعور ملتی نیست که این آقا رو انتخاب کردن؟ یعنی الان خدمت شما هستم یه رفراندوم نامحسوس پنهان رهبری الان ایجاد دارن میکنن با این سوالی که در واقع بسیار چالش برانگیز هست. اما این که خدمت شما هستم در فرانسه بخوایم بگیم آزادی بیان هست یا دموکراسی به منزله خواستش، ببینید آقای سروش در 11 مرداد سال 1386 سخنرانی میکنه در جمع منافقین و ضد انقلاب هایی که در واقع فرانسه بهشون پناه داده. در اونجا میگه که احساس من اینه که سکولاریسم از فرانسه و از مهد فرانسه در واقع ایجاد شد و منتشر شد و تسری پیدا کرد در سراسر دنیا، ولی سکولاریسم این چیز که من دارم میبینم، آقای سروش میگه که مدارا و ظرفیت و هاضمه قوی خودش رو از دست داده و دیگه اهل رفق نیست، اهل در واقع تدبیر نیست و این نشون میده که در واقع خودش رو داره از داخل امهام میکنه با شعار و رویکرد دموکراسی و آزادی که در واقع دم ازش میزد. خب این اتفاق سال 86 آقای سروش میگه. اتفاقا دیدم دیشب هم ایشون یه بیانیه‌ای داده با اینکه خود آقای سروش میگه تمام کتاب قرآن خدمت شما و اکثریت احادیث و روایات در واقع اینها توهمات پیامبر اکرم هست، ولی خود ایشون باز الان نسبت به این قضیه موضع گرفته و خیلی جالبه. بله، نشون میده که داره یک وضعیت خدمت شما هستم، چون ببینید وقتی یک شعاری و یک اتفاق هدفمندی صورت میگه در یک جا که برایش برنامه‌ریزی کاملا مشخصی تبیین میشه و بعد میره به سمتی که خودش رو بخواد پیدا بکنه، البته اینها من تصور میکنم که کار خداونده و توهین به مقدسات یک در واقع دین آسمانی و توحیدی بالاخره همین جوری هم نخواهد بود. الان رفته به سمت اضمحلال و به زودی ما شاهد این اتفاق به صورت آشکار در فرانسه خواهیم بود. بله.
آقای فلیه که مطلبی رو توییت کوتاهی رو دیشب من میدیدم اشاره کرده بود به سازنده موسیقی فیلم ماندگار محمد رسول الله، فیلم ارزشمندی که میشه گفت ترکیبی از ملل مختلف در این فیلم و در ساخت این فیلم حضور داشتن، که سازنده موسیقی این فیلم اتفاقا فرانسوی بوده آقای موریس ژار، و اشاره کرده بود که حتی یک فرانسوی اینطوری ادای دین کرده به پیامبر اسلام و پیامبر یکی دیگر از ادیان. اشاره کرده بود در ادامه توییت که فرانسه با 6 میلیون مسلمان قلب تپنده اسلام هست در اروپا. این رفتار رئیس جمهور فرانسه که مسبوق به سابقه هم بوده در همین موضوع کاریکاتور در نشریه شارلی ابدو که چند سال اخیر چندین باری موضوع تکرار شده و مکرون هم حمایت‌های مکرر داشته، این رو آیا قطعه‌ای از یک پازل بزرگتر باید ببینیم با این سابقه و با این جایگاهی که مسلمانان در اروپا و در فرانسه دارند؟ اگر اینطور هست برنامه مشخص غربی‌ها و مشخصا فرانسه برای مقابله با اسلام چی است؟
خدمتتون عرضم که این رفتار و موضع‌گیری مکرون به نظرم پشتوانه فکری و فلسفی نداره، بیشتر یک پشتوانه سیاسی و اقتصادی داره که پیوند داره با صهیونیست‌ها. به فرمایش حضرت عالی وقتی توی کشوری 6 میلیون نفر طرفدار دین اسلام هستن، پیرو دین اسلام هستن، خب باید به نظریات، باید به اعتقادات اونها احترام گذاشت. این دوگانگی ما داریم توی جامعه فرانسه میبینیم که وقتی که آقای روژه گارودی کتاب اسطوره‌های بنیانگذار سیاست اسرائیل رو مینویسه، دچار یک واکنش شدیدی از سمت دستگاه حاکمیت مواجه میشه و خدمت شما عرض کنم که اونو به دادگاه میکشن و تهدید و مسائل دیگه‌ای که برای ایشون به وجود آوردن. ولی وقتی که به اسلام توهین میشه، اونها جست آزادی بیان رو میگیرن. خب این دوگانگیه داره دیده میشه و پیامی که رهبر معظم انقلاب داشتن عرض کردن باعث خواهد شد که افراد بزرگ دیگری با کنش‌های متعدد دیگری و انشاءالله در آینده نچند زندور همونطور که جناب ابوالفضلی فرمودن مطرح بکنن.
آقای ابوالفضلی اشاره داشتن، آقای نیلوفری به موضوع صهیونیست ها، در این موضوع و در این گونه بلواسازی ها ما چه نقشی برای صهیونیست ها باید قائل باشیم و مشخصا این نوع رفتار اخیر رو چقدر میتونیم مرتبط بدونیم با ماجرای عادی سازی رابطه عرب با رژیم صهیونیستی؟
بله، این فرانسه عملا مرکز لابی های صهیونیستی هست. خدمت شما عرض کنم که به ویژه در واقع حزب، یا بهتر بگم در واقع قشر کابالیسما، عملا بزرگترین پایگاهشون در فرانسه هست. اصلا اینکه دلایلی که شما تو خود پاریس خدمت شما عرض کنم که یک مسجد پیدا نمی کنید، یعنی ما تو پاریس اصلا مسجد نداریم، چیزی به عنوان مسجد وجود نداره، در حالی که تو همه شهرهای اروپایی در واقع یا پایتخت ها خدمت شما اصلا مسجد ده. این به جهت نفوذ ویژه در واقع صهیونیست هست. اما این که خب ترس اینها از چی هست، ببینید از سال 2007 تا 2017، یعنی طی این 10 سال، رشد جمعیت مسلمان ها 8.1% هست، در حالی که در واقع، یعنی اینا که به اسلام گرویدن، در حالی که مثلا بقیه ادیان 2%. خب اینا پیشبینی کردن که در سال 2025 از هر 5 نفر فرانسوی یه نفر مسلمونه. 10 سال بعدش کلن فرانسه به عنوان کشور اسلامیه. خب این یک در واقع اسلام حراسی از اون جهته که اینها خب حق دارن در واقع بخوان مثلا یه همچین موزه گیری هایی بکنن و این اتفاق یک اتفاق ساده نیست. حالا من برگردم به نام مقام معظم رهبری. در نامه‌ای که به جوانان اروپا نوشتند، خروجی شما فکر میکنید چی بود؟ ببینید، درسته حالا یه ستادی تشکیل شده در واقع به فرماندهی و تصدی آقای دکتر ولایتی برای پیگیری نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا. خروجیش این بود که از تقریبا 6 کشور اروپایی در سال گذشته حدود 285 نفر جوان آمدن برای زیارت اربعین و پیاده روی اربعین، یعنی پارسال سال 98. خب این یک دستاورد بسیار بزرگیه به نظر من، که در واقع وقتی خب اینا برمیگردن به کشورشون، خیلی جالبه چون ما به هر حال به جهت مناسبت این بنیادی که داریم باشون در ارتباط هستیم، داریم این فیدبک ها رو میگیریم. یعنی هنوز که امسال در واقع 1 سال از اون قضیه گذشته، خدمت شما هستن، بعضی ها خاطراتشون دارن چاپ میکنن، بعضی ها در واقع همایش میذارن تو فضای مجازی چقدر داره قوقا میشه اتفاقی که مثلا سال گذشته افتاده. مطمئنن این در واقع دو پاراگرافی که در قالب سوال مقام معظم رهبری هم مطرح کرده به خاطر این اتفاق، شاهدش خواهیم بود که در آینده نه چندان دور به هر حال یک دستاورد خیلی مشخص و آشکار ایشالله از جوانان فرانسه خواهیم داشت.
متشکرم. آقای دکتر سید محسن حسینی، استاد دانشگاه و پژوهشگران، به صورت تلفنی با ما همراه هستند و به جمع ما پیوستند. آقای حسینی سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم، وقت حضرت عالی بخیر. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که در هفته وحدت همه امور عزیزانمون به آسونی و به خیر باشه
انشاءالله. خواهش میکنم آقای دکتر حسینی، تحلیل هستالی رو داشته باشیم از پیام کوتاه رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان فرانسوی در پی اهانتی که رئیس جمهور فرانسه نسبت به پیامبر مکرم اسلام داشته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که رهبری معظم انقلاب در یک پیام کوتاهی در توییتی که داشتن انجام شد، به نظرم جز موارد بسیار بزرگی هست که جان فعلی نیاز به اون داره. و اگر دقت کنیم در فرمایش رهبری معظم انقلاب جوانان خطاب قرار گرفتن، جوانان به لحاظ این که روحیه جستجوگری دارن، روحیه پرسشگری دارن و معمولا دنبال این هستن که ببینن از لحاظ فضایی که وجود داره جایگاه های هر صحبتی رو دنبال کنن. به نظرم بهترین مخاطبین که میتونستن در واقع در نظر داشته باشن جوانانی بودن که بهتر میتونن مسائل رو درک کنن، حتی نگرش هایی که نسبت به مسائل وجود داره. به نظرم طبق صحبت هایی که دوستان از اون در چند دقیقه گذشته داشتن و میدونم که توابقی رو از آیه مکرون گفتن و اون مسائل اخلاقی و مسائل زندگی ایشون رو بیان کردن، شاید به جنبه های دیگه بپردازیم و اون این که در واقع این قضیه صرفا یک بحث شخصی های مکرون نیست به نظرم، و پشت این قضیه در واقع صهیونیست هایی هستن که قبل از اینکه مکرون به مقام ریاست جمهوری فرانسه برسه از طریق بانکی که ایشون در اون بانک کار میکرد و بعدن مسئولیت وزارتی که ایشون پذیرفت و قول و قرارهایی که با هم گذاشتن مبنی بر این که سعی کنن که جلوگیری کنن از وضعیت اسلامگرایی که در کشورهای اروپایی و علل خصوص در برخی از کشورهای اروپایی مثل فرانسه وجود داره. و به نظرم میرسه این روحیه جوانان که دنبال این هستن که در ارتباط با دین تحقیق کنن، بررسی کنن، پیام رهبر معظم انقلاب به نوعی سخنان جسورانه یک رهبر که در واقع رهبری که عنوان میکنه خودش بارها بیان کرده که من انقلابی هستم، روحیه انقلابی دارم. شاید بعض از این مسئولین کشورهای مختلف دنبال این باشن که در لفافه صحبت کنن و یا دنبال این باشن که منافع کشورشون رو دنبال کنن، اما این که می فرماد من انقلابی هستم منافع اسلام رو بر منافع گروهی از اشخاص یا منافع افرادی که در واقع ممکنه صاحب نفوذ باشن خیلی بالاتر می دونه. به نظرم پیام رهبری این موضوع رو به سراسر جهان گوش زد می کنه، فقط به جوانان فرانسه نیست، در حالی که حالا ممکنه روی سخن مربوط به جوانان فرانسه باشه و در واقع بیشتر این افراد رو دنبال کنه، اما از زمانهای قبل که ما داشتیم شرایطی رو که بیداری اسلامی در کشورها از طریق کتابهایی که بسیار از افراد نوشتن، من داشتم بررسی میکردم مرحوم حاجی مشتاق موسوی لاری که مؤسس مرکز نشر معارف اسلامی در لارستان استان فارس بود و در قم تألیفاتی رو داشت، ایشون از اون زمان یک سری کتاب‌هایی رو آماده کرده بودن که به سراسر جهان ارسال کردن از جمله در فرانسه. بعد باعث شد که در فرانسه، در هند، در خیلی از کشورهای حتی کشورهایی که مسلمان نیستن، باعث شد که جوانانی روی بیارن به تحقیق و پژوهش که دین رو از طریق تحقیق و پژوهش به دست بیارن، همون چیزی که اصلا اسلام تاکید میکنه که حتی اگر یه فرد میخواد مسلمان بشه بایستی با یه کار پژوهشی کار رو دنبال کنه. به نظر من این فعالیتی رو که الان رهبری معظم از جوانان فرانسه خواستن و من یک ارتباط داشتم با یکی از دوستانم در آکادمی ورسای فرانسه، دیدم